دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم در روز یک شنبه 4 آذر ماه 1403. موضوع برنامه غرب و سیاست فشار جدید بر علیه ایران، از تحریم ها تا شورای حکام هست که در خدمت دو کارشناس محترم برنامه هستیم. بخش اول برنامه با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
طی چند ماه اخیر غربی ها مبتنی بر خوی استکباری و تفرعن خود فشارهای بیپایه و اساسی علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده و فصل جدیدی از خصومت ها را اعمال نمودند. در ابتدا به بهانه جنگ اوکراین اروپایی ها چند شرکت هواپیمایی را تحریم کردند، سپس این اتحادیه مجموعه ای از تحریم ها را علیه کشتیرانی ایران اعمال کرده و سپس طبق روال سالیان گذشته حول قطعنامه به اصطلاح حقوق بشری پیشنهادی کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی علیه ایران اقدام نمودند. حالان که این قطعنامه توسط رژیم صهیونیستی تنظیم شده بود که خود عامل اصلی کشتار منطقه بوده و سران این رژیم به نسل‌کشی و جنایات جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم شدند. در انتها شاهد تصویب قطعنامه ضد ایرانی از طرف غربی‌ها در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده ایم که رویکردی کاملا خصمانه و رو به تزاید از غرب را نمایش می‌دهد. در این برنامه ضمن تحلیل این فرایند بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که علل تشدید خصومت‌های غربی‌ها از جمله اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران چیست و الزامات مقابله با این رویکرد کدام است؟
بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. خب من محمد مهدی مومنی، انشالله تا حدود ساعت 18:45 با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتون هستم. در استودیو در خدمت دو کارشناس محترم هستیم، جناب آقای دکتر رحمت ابراهیمی استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم آقای نوکندی. عرض سلام دارم خدمت
بزرگوارید و همچنین دوست خوبم جناب آقای دکتر بهادر نوکنده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم. روزتون و عصرتون بخیر باشه انشاءالله.
سلام و عرض ادب منظر حضرت عالی و استاد عزیزم آقای دکتر ابراهیمی بزرگوار، همچنین تبریک هفته بسیج در خدمت شما هست.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. اگه اجازه فرمایید با جناب آقای دکتر ابراهیمی آغاز کنیم. جناب آقای دکتر ابراهیم، برای ورود به بحث می‌خواستم که یک بررسی داشته باشید تشدید رویکرد تخاصمی غربی‌ها با ایران رو در چند ماه اخیر، از تحریم‌هایی که حالا از تحریم‌های هواپیمایی شروع شد و بعد کشتیرانی ایران تا تصویب قطعنامه شورای حکام در آژانس انرژی اتمی که همین به هر حال یک چند روز گذشته اتفاق افتاد، یک بررسی و تحلیل در این خصوص برای ما ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مکث به اجازه از مهمان محترم و حضرت عالی. نیاز از مقدمتان ما موضوع خدمت شنوندگان محترم به عرض رسانیم. اون که ما دو تا نکته رو باید دقت بکنیم، یکی بحث NPT رو داریم، یک بحث شورای حکام. آنچه که امروزه اروپایی‌ها و غربی‌ها و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارن با اون میخوان با قلدری و سیاسی بازی، نه رو حقوق بین‌الملل و نه بحث‌های مثلا فنی آژانس، ما رو مورد اتهام قرار بدن، بحث‌های آژانس است. ما در چارچوبه NPT و بحث صلح‌آمیز هیچ گونه خطا و انحرافی جمهوری اسلامی ایران نداشته و نخواهد داشت، چرا که همه دغدغه‌هایی که اونا دارن به دروغ بحث اصطلاحی هستیتش که حضرت آقا فرمودن ما اصلا در دکتریان نظامی ما وجود
نداره.
این یه نکته. نکته دیگه که خوبه به اصطلاح شنوندگان محترم در ذهن داشته باشن تحولات منطقه هستش. دشمنی غرب با جمهوری اسلامی از روز اول شروع شد و همواره ادامه خواهد داشت، فقط تاکتیکاشون فرق میکنه. اما که در این مقطع در یک سال اخیر و یکی دو سال اخیر داره شدت پیدا میکنه، به ویژه بعد از طوفان الاقصی، ما بایستی تحولات منطقه را لحاظ بکنیم. خب همه هم میدونیم که رژیم قاسم صهیونیستی پایگاه دائمی غرب در منطقه هستش برای تضمین منافع دولت‌های غربی.
دقیقاً
این نکته. طوفان الاقصی تمامی در حقیقت معادلات و دکتریان نظامی رژیم قاسم صهیونیستی و غربی‌ها رو به هم زد. محور مقاومت اهدافی را اعلام کرد که بخشی از اون اهداف تونسته دست پیدا کنه. در مقابل رژیم اهدافی را اعلام کرد که به هیچ یک از این اهدافش نتونست دست پیدا بکنه، که بحث آزادی اسراش بود، بحث از بین بردن سران محور مقاومت بود و کوچاندن در حقیقت فلسطینیا و دستیابی به تونل ها. خب در ادامه میبینیم که تاکتیک های رژیم تغییر میکنه و میاد به سمت لبنان و الان هم اعلام کرد که محور بعدی، در حقیقت محل بعدی، عراق خواهد بود. اینها هم نتوانست در حقیقت وحدتی که در محور ساحات وجود داره و مرکزیتش ایران باشه را بتونه خدشه وارد بکنه. اومدن دست به یک اقدام جدید دادن. چطور؟ گفتن با توجه به اینکه در 26 مهر 1404 ما بحث تحریم‌های 10 ساله بر اساس اون اتفاقات برجام قرار از بین برود، ما کاری بکنیم، از همین الان زمینه سازی بکنیم، فضا سازی بکنیم که ایران نتواند به بحث‌های منابع مالی و تحریم‌های بانکی که در این مرحله است بهش دست پیدا کنه. طی 8 سال بر اساس قرارداد برجام که ایران بر اساس NPT بهش پایبند بود و اروپایی پایبند نبودند، بحث‌های نظامی و تسلیحاتی ما حل شد، فروش سلاح و خرید سلاح ما مجاز شدیم. در 26 مهر سال آینده ما به لحاظ تحریم بانکی که پاشنه آشیل غرب بر فشار بر جمهوری اسلامی ایران هستش از بین خواهد رفت. اینا برای اینکه زمینه سازی بکنن اول اومدن هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران رو در حقیقت تحریم کردن. خب وقتی هواپیمایی تحریم میشه کی ضرر میکنه؟ اینا مردم عادی هستن که میخوان برن اروپا، گفتن اجازه ورود هواپیمای ایرانی به اروپا رو نخواهند داد، ناچارن برن مثلا قطر یا برن ترکیه استانبول، از اونجا پرواز کنن برن کجا؟ به اروپا. در ادامه به صورت پله‌ای و مرحله به مرحله تلاش دارن که تحریم‌هاشون رو زیاد بکنن به چند هدف. یک، برای بحث اون 10 ساله که قرار هست تحریم ها از من بره، و نکته بعدی که بسیار مهم هستش تحولات منطقه. ببینید رژیم بقید پایگاه غرب و مدافع منافع غرب در منطقه هستش. امروزه آرام آرام اون سربالایی که در حقیقت به نفع منافع بود الان داره به سمت سرازیری و ایجاد هزینه برای غرب ایجاد میکنه. اینا برای این که بتونن در میدان عدم و موفقیت های خودشون رو به نوعی بتونن پوشش بدن، دارن فشار میارن به مرکز و هسته اصلی محور مقاومت که جمهوری اسلامی ایران باشه. تمامی اهدافی را که از بحث در حقیقت اقدامات آژانس، تحریم های هواپیمایی، کشتی، بانکی و انواع اقسامی که دارن هر روزه ایجاد میکنن، حتی بهانه این که ایران داره به اصطلاح روسیه سلاح میفرسته، به این خاطر هستش که بتونن دقیقاً حمایت ایران را خدشه درش ایجاد بکنن که از محور مقاومت دست برداره، بتونن به اهدافی را که اینها میخوان بتونن تا حدودی بهش دست بدن. این فشارها از این سقف و از این دست دارن این اقدامات را انجام میدن.
اشاره داشتید که برای ما به تعهداتمون در NPT عمل کردیم و تا الان هم به هر حال به همین صورت بوده، و خب در خصوص برجام هم ابتداعا امریکا و اروپا خارج شدن و بعد از اون بودش که خب به هر حال ما هم وقتی دیدیم که تعهد و قراردادی که بسته شده عمل نشد، خب ما هم به هر حال از اون خارج شدیم. و با همه این مسائل خب اینها چه دستاویزی دارن برای این تحریم ها؟ با توجه به اینکه خب به هر حال خودشون هم آگاه هستن که ابتداعا امریکا خارج شده، ما تا زمانی که به هر حال این اتفاقا نیفتاده کاملا بر اساس تعهدات برجام عمل می‌کردیم و همراه بودیم، و به حال در بحث ام پی تی هم که خب واقعا تا همین الان هم ما تمام تعهداتی که داشتیم و عمل کردیم، دستاویز اینها برای این موضوع چی هستش؟
سوال قشنگی پرسیدید. اونم این که ببینید ما دو تا بحث داریم، یک بحث ام پی تی و بحث شورای حکام. قرار بر این بود طی 13 سال مذاکرات طولانی که طولانی ترین مذاکرات سیاسی در جهان بود به یک دقیقه توافقی دست پیدا شد، اگرچه مطلوب ما نبود، ما برای اینکه اعتماد سازی بکنیم برخی از چیزها رو پذیرفتیم، به جهت اینکه ما چون دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم، اینا بهانه کردن سلاح هسته‌ای رو، ما گفتیم باشه، ما که نیاز به سلاح هسته‌ای نداریم. زمینی که در بحث بازدارندگی اینا تصور میکنن سلاح هسته‌ای میتواند بازدارندگی ایجاد بکنه، ما توانمندی‌های دیگری هم داریم که میتونه بازدارندگی جمهوری اسلامی رو تضمین بکنه. نکته بعدی که در بحث سلاح هستیتش، بحث حرمت سلاح هستیتش، که بحث کشتار جمعی در اسلام حرام هست و حضرت آقام اینو صریحتن اعلام کردن. یه نکته ظریف هم اینجا وجود داره که اگر قرار باشه یک روزی بین موجودیت جمهوری اسلامی ایران و بود و نبود ما باشه، ما احکام ثانویه دیگری هم داریم، کما که حضرت امام رحمت الله علیه اشاره کردن حفظ نظام از اوجب واجبات است. اینو حالا من در لفافه داشته باشم، اونایی که قرار هست بدونن میفهمن چه خواهیم گفت. ما احکام ثانویه در اسلام داریم که مثلا اگه کسی خدای نکرده در بیابانی باشه قرار به موتش باشه، میگن شما میتونه اکل میت داشته باشی به قدر این که نمیری. اگه قرار باشه روزی اینها بخوان بازی در بیارن و تصور این که بگن ما سلاح هسته‌ای داریم و میتونیم با سلاح هسته‌ای ایران رو به زانو در بیاریم، در خیال خام خواهند بود و لاف در غربت خواهد بود. این نکته. نکته بعدی که وجود داره، دور اول که ترامپ اومد سر کار، ضمن که بحث‌های کارشناسی در داخل جمهوری اسلامی ایران و برخی از کارشناسان و دلسوزان نظام اعلام کردن که آقا شما به گونه‌ای رفتار بکنید که با رفتن دولت این قصه بر نگردد. و خب آقایونی که موقع مذاکره می‌کردن با توجه به مذاکراتی که انجام شد، وقتی که آقای ترامپ اومد ما شاهد بودیم که در سال 2016 که میاد رئیس کار، در سال 2018 ایشون از برجام خارج میشه. وقتی شما قراردادی رو میبندی، قرارداد تعهدات دو جانبه و چند جانبه هستش. اگر یک نفر در طرف مقابل شما قراردادش رو نقض بکنه یا تاریخ قرارداد تمام بشه، عملا به لحاظ حقوقی ما تکلیفی نداریم. در سال 2018 که ترامپ از به اصطلاح برجام خارج شد، اون تعهداتی را که به ما داده بود بر اساس بند 28 برجام که اشاره میکنه طرفین باید نسبت به تعهداتی که دارن بهش پایبند باشن و بهش عمل بکنن، اسم میبره که رفع تحریم ها. دقیق صریحا تو این کتابچه که الان هم رام است، بحث دقیق برنامه جامع اقدام مشترک ترجمه وزارت خارجه، در اینجا مشخصا اعلام کرده که طرفین باید به تعهداتشون عمل بکنن. ترامپ به عنوان یکی از اعضایی که در برجام حضور داشت خارج میشه. یادمون باشه ما 8 گروه بودن: آمریکا، چین، روسیه، آلمان، فرانسه، ایران و اتحادیه اروپا، به اضافه این که انگلیس هم در این مجموعه بودن. وقتی که آمریکا به تعهدش عمل نکرد، از برجام خارج شد، ایران یک سال به اتحادیه اروپا طرف مقابل وقت داد که آقا این به اصطلاح یکی از اعضا از برجام خارج شد، ما برای اینکه حسن نیت داشته باشیم به لحاظ قانونی ما میتوانیم خارج بشیم، چون طرف مقابل این قطعنامه را یا دقیقاً این میثاق بین‌المللی پاره کرده، به نوعی دیگه از بین برده و گفته من قبول ندارم، لذا ما هم تعهدی نخواهیم داشت. ولی برای اینکه حسن نیتمون رو نشون بدیم، ما یک سال به شما فرصت خواهیم داد که شما بیاین راهکاری پیدا کنید که ما هم از اون تعهداتی که شما به ما داده اید بهره مند شوید. سال 2018 ترامپ از برجام خارج میشه، 2019 که قرار بود اینها به اصطلاح تا اون یک سال به اصطلاح تمهیداتی رو داشته باشن که ما بتوانیم از مزایای برجام بهره مند بشیم، نه تنها بهره مند نشدیم، تا الان روز به روز بر تحریماشون اضافه کردن. پس به لحاظ حقوقی ما دیگه تکلیفی نداریم. ما 2019 الان 2024 ایم، از یک به 5 سال طول کشیدیم قصه. خب ما بر اساس قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی NPT فعالیت هامون رو انجام دادیم، چون دیگه پایبندی و تعهدی به آژانس نخواهیم داشت. اتفاقاتی که افتاد، برچیدن دوربین ها، فرستادن جاسوسان اسرائیلی در حقیقت بحث انرژی هستی، خرابکاری هایی که در بحث هستی ما از توی اینها شاهد بودیم در نتنز، همه اینها دست به دست هم داد ایران صبر استراتژیکی به خریدار، صبوری به خریدار، برای اینکه بتونه خودش رو در صحنه بین المللی اثبات بکنه صبوری به خریدار. تا الان اینا اعلام کردن که ایران بر اساس برجام حق ندارد بیش از 3.6% غنی سازی داشته باشه. سوال طرف مقابل اتحادیه اروپا، آیا شما به تعهداتتون عمل کردید که از من میخوای من در چارچوبه برجام عمل بکنم؟ یک سال به شما فرصت داده شد، شما عمل نکردید. ما آنچه الان دارن ما را بر اساس برجام به اصطلاح میخوان متهم بکنن که ایران از برجام خارج شده، ایران قوانین به اصطلاح برجام عمل نمیکنه. ایران گفتن نه، من هیچ گونه خلافی به لحاظ فنی به حقوقی سفریم که گروسی به ایران داشت خب مشاهده کرد، ما چیز پنهانی نداشتیم. اینا اعلام کرده، ما گفتیم بر اساس NPT. ببین بحث این که ایران تا 90% بره هیچ مشکل از لحاظ NPT وجود نداره، ما مجازیم در بحث صلح‌آمیز این کارمون داشته باشیم. زمینی که در جاهایی که ما نیاز داشتیم اینها نیازهای ما رو برطرف نکردن، لذا ما ناچار شدیم استفاده بکنیم و آنچه که منافع ملی ما اقتضا میکنه در چارچوبه قوانین بین المللی ما عمل کردیم. و میزانی که اینها الان دارن بهانه میگیرن، میگن شما قرار بود ما 3 کیلوگرم به اصطلاح چیز داشت، الان رسوندیم به 9 کیلوگرم. این غنی سازی 60% شما رو و این بی میزان آنچه که در برجام، دقت کن در برجام هست بیشتره. ما میگیم برجامی وجود نداره، شما به تعهد اول بکن من به چیز میکنم به برجام عمل میکنم. فعلا دعوا سر این قصه هستش.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر نوکنده. سوالی هست خدمتون داشتیم. خب ما شاهد تصویب قطعنامه شرم‌آور ضد حقوق بشری بودیم که حالا با پیشنهاد کانادا و حمایت‌های غربی‌ها در کمیته سوم مجمع عمومی بودش با همراهی رژیم صهیونیستی، که خب ما شاهد بودیم روز پنجشنبه هم سران اون به جنایت جنگی محکوم شدن و بالاخره دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت دو جنایتکار اصلی یعنی نتانیاهو و گالانت رو صادر کرد. و خب همین به قول معروف رژیمی که حالا سرانش محکوم هستن و به هر حال حکم بازداشتشون صادر شده میان و به هر حال همراهی میکنن در تصویب قطعنامه ضد حقوق بشری بر علیه ایران. میخواستم تبیین داشته باشین اقدام کانادا و حمایت‌های غربی ها که از این قطعنامه داشتن.
خب من در ادامه مباحث استاد بزرگوارم میخواستم یه مقدمه خدمتون بیان کنم که اساساً این قطعنامه و تحریم ها از کجا شروع شده و منشأش از کجا بوده. در واقع این تحریم ها و قطعنامه هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردن یک قصه پرتلاطمیه که بر اساس اون راهبردها و منافع غربی ها به سرکردگی ایالات متحده وضع شده و دعوا هم سر یه چیزه که جمهوری اسلامی ایران چرا استقلال یافت. یعنی بعد از فروپاشی رژیم منحوس پهلوی جمهوری اسلامی ایران یک کشوری شد که یعنی استقلال خودش رو به وجود آورد و گفت که من یک کشوری هستم که به دنبال منافع خودم و استقلال دارم و به دنبال منافع ایالات متحده نیستم. با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 57 واشنگتن در واقع شوکه شدش که یک حامی خودش رو در واقع از دست دادش، ژاندارم منطقه خودش رو از دست داد و به همین دلیل روی آورد به کارهای سلبی که بخواد توان جمهوری اسلامی ایران رو بگیره. اولین جرقه تحریم ها در واقع میشه گفت از بحث تسخیر لانه جاسوسی، این بهانه رو غربی ها گرفتن و بر اساس این تحریم های گسترده ای رو علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردن. ما در دهه 60 بررسی کنیم تحریم های متعددی رو میبینیم که در دوران جنگ تحمیلی کشورهای غربی، حتی کشورهای شرقی یعنی در واقع شوروی سابق، آمریکا، اروپا، همه کشورها متحد شدن که صدام رو حمایت کنن با تحریم های تسلیحاتی که نسبت به ایران داشتن. میخواستن ایران رو زمینگیری کنن که ملت ایران نه تنها مقاومت کرد بلکه تونست به توان داخلی خودش پیشرفته‌ترین فناوری‌های جنگی زمان خودش دست پیدا کنه. ما دهه 70 رو داریم که با شروع برنامه‌های هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز که جمهوری اسلامی ایران پیجویی می‌کرد، غرب تحمل دیدن ایران قوی رو در اون بازه زمانی نداشت و شروع تحریم‌های برنامه هسته‌ای رو در دهه 70 می‌بینیم که علی‌رغم این تحریم‌ها ما تونستیم که پایه‌های علمی و فناوری هسته‌ای خودمون رو تقویت کنیم و جزو باشگاه کشورهای داره چرخه کامل سوخت هسته‌ای بشیم. دهه 80 ما میبینیم که قطعنامه های متعددی رو داریم. بعد سه تاسیسات نطنز و عراق که در اول دهه 80 بود یه فرصتی رو در واقع بهانه‌ای رو برای غربی‌ها به وجود آورد که تا فشار خودشون رو سیستماتیک کنن. تو شورای امنیت سازمان ملل هم با صدور قطعنامه های مختلفی چون قطعنامه 1737 2006 که صادرات فناوری هسته‌ای ما رو ممنوع کردن، قطعنامه 1929 2010 که گسترده‌ترین تحریم اقتصادی و بانکی رو اعلام کردن تا بتونن اون قدرت جمهوری اسلامی ایران رو بکاهن که خب به این اهداف هم نرسیدن. در دهه 90 ما میبینیم که اونها باز همچنان تحریم های گذشته خودشون رو تشدید کردن، به علاوه سیستم مالی بین‌المللی سویفت از ایران رو جدا کردن تا بتونن فشار رو مضاعف کنن. تا دهه 1400 که ما از 2018 که بحث به وجود اومد دولت ترامپ و خروج یک جانبهشون از برجام، خواستن همه فشارهای خودشون رو علیه جمهوری اسلامی ایران به کار بگیرن. این یک مقدمه بود از در واقع تحریم ها و قطعنامه هایی که در سالهای مختلف در قبال جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. اما اهداف غربی ها از این تحریم ها و قطعنامه ها چیه؟ اولین هدفی که اینا دارن بحث محدود کردن نقش منطقه ایران در غرب آسیا هست. اینا به دنبال این هستن که نقش جمهوری اسلامی ایران و اون نفوذش و اون صدور انقلاب اسلامی که ما امروز در عراق، یمن و دیگر کشورهای منطقه میبینیم متوقف کنن. به همین جهت تلاش‌های بسیار زیادی رو کردن. من داشتم این اندیشکده‌های مختلف آمریکایی رو بررسی میکردم، تقریبا 90% این اندیشکده‌ها راهبردهای متنوع و ترکیبی و هیبریدی رو به سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد میدن در قبال متوقف کردن سیاست منطقه ایران، که این راهبردها متنوع دیگه، از تحریم ما بگیریم، از دیپلماسی بگیریم، از تهدید به حمله نظامی بگیریم، تا حتی متشنج کردن اوضاع داخلی کشور. همه اینها نشون میده که اینها راهبردهای متنوعی رو در قبال سیاست منطقه ایران دارن. دومی هدفی که اینها دارن متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران تا بتونن از اون قدرت جمهوری اسلامی ایران بکنن. همه دنیا میدونن که جمهوری اسلامی ایران به دنبال مباحث صلح آمیز و استفاده از اون مبحث هم علمی در حوزه انرژی و حوزه‌های فناوری، حوزه‌های پزشکی و حوزه‌های مختلف در واقع هسته‌ای هستش، اما خب این رو دستاویزی کردن که تا بتونن از قدرت ایران بکنن. اما در جدیدترین تحریم ها و قطعنامه‌ای که اینها داشتن دو تا هدف عمده رو دارن. اولین هدفشون اینه که فشار رو به جمهوری اسلامی ایران مضاعف کنن تا بتونن در واقع بابی رو در واقع مهیا کنن، زمین بازی رو مهیا کنن. برای چی؟ برای مذاکرات جدید یا همون برجام دو. آن چیزی که پیداست اینه که اروپایی ها و غربی ها به دنبال این هستن که به جمهوری اسلامی ایران فشار بیارن تا بتونن در مذاکرات جدید امتیازات جدید رو بگیرن. و دومین هدفش، ما یک نظریه داریم در بحث روابط بین‌الملل به نام نظریه تصمیم گیری، که تو نظریه تصمیم گیری اون چیزی که مهمه بحث هزینه و فایده است. یعنی شما باید هم هزینه رو ببینید هم فایده رو. مثلا ما بیایم یه منزل یا یک خونه رو بسازیم 10 میلیارد ولی بیایم این خونه رو بفروشیم 8 میلیارد، این ضرره دیگه. باید هر دو سمت رو ببینیم. الان جالبه، ما در گذشته اینه شاید بشه گفت اوایل انقلاب شاید یه مقداری به غربی ها وابسته بودیم، این تحریم ها فشارهایی رو به جمهوری اسلامی ایران آورد، اما امروز به این نقطه رسیدیم که غربی ها به جمهوری اسلامی ایران نیاز دارن. یعنی فشار اقتصادی که به غربی هاست نیاز دارن به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران. به همین جهت به دنبال اون بحث هزینه و فایده، به دنبال این هستن که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران رو به کار بگیرن و به دنبال یک بهانه ای هستن که بتونن باب مذاکرات رو شروع کنن. ما امروز میبینیم که ترامپ یه سری پالسایی رو داده از طریق ایران ماسک و دیگران که بخواد مذاکرات رو از سر بگیره. به خوبی از منابع جمهوری اسلامی ایران اینا آگاه هستن و چاره‌ای ندارن که بخوان از منابع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنن. مجموع اینها نشون میده که غربی ها و در واقع به سرکردگی ایالات متحده به دنبال منافع خودشون در منطقه و نسبت به جمهوری اسلامی ایران هست.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. پشت خط برنامه جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌بند هستند، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و میهمانانی که دارید.
بله ممنون از لطف شما. سوالی که از محضرتون داشتم، می‌خواستم علل تشدید خصومت‌های غربی‌ها از جمله اروپا بر علیه جمهوری اسلامی ایران رو تبیین برای ما داشته باشید، از تحریم‌هایی که حالا در حوزه هواپیمایی و کشتی‌رانی گرفته تا تصویب قطعنامه‌ای که همین جدیداً در شورای حکام انرژی هسته‌ای، انرژی اتمی به هر حال شکل گرفت و به هر حال شرایط جدید رو ایجاد کرد.
ببینید حالا اینکه خصومت تازه نیست و شاید اسمش هم نشه گذاشت خصومت، این یه تعارض دیگه، یه تعارض پارادایمیه بین مدلی که الان در ایران استقرار داره در شکل نظام سیاسی و نظامی که اونها دارن تعریف میکنن. توی این تعریف به حال تعارض منافع هست، یعنی موقعیت اونها در از دست رفتن موقعیت ماست و رشد موقعیت ما فضای تنفسی و تحرک اونها رو تنگتر میکنه. وقتی اگه ما از این زاویه به این شکل نگاه کنیم، وقتی میدونیم که مسئله جدیتر از اونیست که بخواد با یه مذاکره یا دو مذاکره و اساسا روندی از مذاکرات بتونه حل و فصل بشه، و همین اتفاق و نبود همین دیدگاه، خب ما تجربه های تلخ زیادی داشتیم که مهمترینش برجام بود و الان هم همین وضعیته و اتفاقا استفاده میکنن از خلای یک چنین نگاهی در ساخت قدرت تو ایران و سعی میکنن پالسایی رو بدن که اون پالسا میتونه مثلا یک افق به اصطلاح روشنی رو برای ما ترسیم بکنه، در باب سبزی باشه، مثل اینکه مثلا آقای ترامپ بگی که من با ایران دیگه هیچ مشکل ندارم، فقط برای من مسئله بمب هسته‌ایه. و وقتی اینو مثلا داره میگه و بعد میگه ایرانی سر ما کلا گذاشتن، یعنی که ایرانی خیلی تیز بودن، اتفاقا برنده شدن، بردن و ما اینجا بازنده بودیم، یعنی ظرفیت اصلی ما رو به باد دادن، چند هزار تحریم علیه ما تحریم تحمیل کردن و اقتصاد ما رو مانع از رشد شدن و منطقه در واقع جغرافیای ژئوپلیتیکی ما رو که بهش میگیم حوزه مقاومت، اینا میگن حوزه نفوذ، این رو تهی کردن ویران کنن و اینا همش برای ما خسارت داشته داره. و بنابراین میخوام بگم ولی با این ادبیات میان و سعی میکنن که طرف مقابل و پالس مثبت بدن به اینجا و ما بگیم خب اصلا یه افقی باز شد یعنی که ما بتونیم برای حل و فصل مشکلات داخلیمون با در تعامل فعال با امریکایی‌ها و غربی‌ها مثلا حل کنیم. البته من مخالف مذاکره و یا تعامل نیستم، بحث من این هستش که ما بدانیم تعامل هوشمندانه دانه باید به چه پایه استوار باشه و بدانیم در هر مذاکره که داریم میریم به طور دقیق و مشخص چی رو میخواییم و او چه چیزها رو طلب میکنه و ما تا چه حوزه‌ای میتونیم در واقع مذاکره رو داشته باشیم و بعد بریم پایه مثلا توافق. توافقاتی که میریم معمولاً یه جانبه است، ما در موضع محکوم میشینیم، اونا در موضع دادستان و حاکم و نتیجه میشه که ما همواره باید پاسخ بدیم بدون اینکه اونا بخوان پاسخ خوب باشن، اونا مطالبه گر میشن، ما هم داریم وعده سرخرمنشون رو میگیریم که اگر چنین چنان بود پسر خوبی بودیم و اینجور شد اونجور شد، مسئله رو فشار از ما کم کنن. این چنین رابطه ای اصلا قابل مذاکره نیست، مثل اون زانوی پلیس آمریکا رو گردن آقای جورج فلوید که بعدم بنده خدا فوت شد، یعنی میگه خیلی مثلا این مذاکره موفق باشه من یه زانو رو گردن زدم. این ادبیات با ساخت تفکر انقلابی و نوع نگاهی که ما داریم به بحث مسئله روابط با منطقه و جهان سازگار نیست و بیشتر باید بیاییم روی اون ظرفیت‌های ملیمون و با استفاده به هنگام و دقیق و درست از اون، خب بعد میتونیم در تقسیم کیک بریم بشینیم مذاکره کنیم، مذاکره از موضع قدرت.
بله آقای دکتر، آیا سطح پاسخهای ایران به زیاده خواهی های غربی ها تا کنون مناسب بوده و متناسب بوده و اساسا چه روی کردی رو باید مد نظر قرار بدیم؟
ببینید الان فرض بفرمایید من نمونهش که بخوام بگم، سازمان انرژی اتمی، من از مواضع مدیران اونجا مثلا جناب اسلامی مثبت میبینم و جالب در خوره، یعنی از موضع خیلی موقعیت در واقع محکم و با شناخت کامل از طرف مقابل و اینکه اجازه ندم که بخوام مثلا بیش از پاشو از گلیمش دراستر بکنه. یعنی ما عضو آژانس هستیم، متعهد هستیم به پادمان، به اساسنامه و و و ام پی تی، اما قرار هم نیست که ما در واقع عدول کنیم از تعهداتون، اما مطالباتون روشنه و بعدم با خیلی زبان روشن و شفافیت در ادبیات سیاسی که به کار میگیریم و بدون اینکه بخوایم مثلا میگم یه مقدار رمانتیک نگاه کنیم و بریم تو توهم ها. این خب به نظر من جالبه، مثلا خیلی سریع به آقای گروسی هم توی سفر خوب گفتم، گفتم ببینید اگه قرار بشه مثلا اضافه خواهی های خودتون رو ادامه بدیم، ما در واقع سرعت میدیم